بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بحث ما در خصوص فرمایش مرحوم نائینی بود که ایشون در مراتب الامتثال 4 مرتبه رو تصویر کردند و فرمودند اگر تمکن از امتثال تفصیلی باشد که مرتبه اولا از مراتب امتثال هست، شما نمیتونید سراغ مرتبه ثانیه که امتثال اجمالی است بروید. دلیل ایشون هم این بود که رابطه احتمال الامر، چون ما در امتثال اجمالی انبعاثمون ان احتمال الامر هست نه ان الامر، و احتمال الامر رابطهش با الامر رابطه ذات و عین هست با اثر خودش، و مرتبه اثر متأخر است از ذات و عین. در صورتی که شما میتونید انبعاث عن الامر پیدا بکنید، یعنی انبعاث عن الذات، انبعاث عن العین، و نمیتونید برید سراغ انبعاث عن الاثر و عن الاحتمال. خب این فرمایش مرحوم آقای نائینی بود. عرض شد که مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 114 3 اشکال به استدلال مرحوم نائینی وارد می کند. اشکال اول رو ما جلسه گذشته مطرح کردیم که اجمالش این بود که امتثال اجمالی و موافقت احتمالی انقیاد حسن ذاتی دارد و هیچ مانعی هم برای فعلیت این حسن ذاتی وجود نداره. خب این رو هم بیان کردیم و هم نقد فرمایش مرحوم کمپانی رو هم طرح کردیم در جلسه گذشته، که اجمالا عرض کردیم اشکال ایشون بر فرمایش مرحوم نائینی اشکال واردی نیست. خب تا اینجا بحث جلسه گذشته ما بود. امروز دو اشکال دیگر مرحوم کمپانی رو بر فرمایش مرحوم نائینی در همین آدرسی که عرض کردم، عبارت مرحوم کمپانی، دو اشکال دیگر رو ما باید متعرض بشیم. اشکال دوم مرحوم کمپانی بر مرحوم نائینی اینه که این که شما می‌فرمایید انبعاث عن البعث در امتثال تفصیلی هست، انبعاث عن الامر در امتثال تفصیلی هست، سلام علیکم، این رو باید یه مقدار تحلیل بکنیم. اینجا در امتثال اجمالی میگید انبعاث عن احتمال الامر، در امتثال تفصیلی میفرمایید انبعاث عن الامر. این رو باید یه مقدار توجه کنید که تحلیلش بکنیم. انبعاث هیچ وقت از امر نیست. اینی هم که شما شنیدید انبعاث عن الامر، عن البعث، دائی امر هست، یک عرض کنم که نکته مقفوله‌ای درش وجود داره که تفتن بهش معمولا نمیشه. ما انبعاثمون فی الواقع ان صورت الامر هست نه ان الامر. اونی که برای ما بعث ایجاد میکند و ما منبعث میشویم از اون صورتیش که از امر در ذهن ما شکل میگیره، و الا امر به وجود خارجی که بعث ایجاد نمی کنه. این رو مفصل گفتیم، اگر یه شیری اینجا باشه که وجود خارجی شیر که برای شما بعث ایجاد نمی کنه، که صورت هل علمیه ایجاد می کنه. لذا اگر در صورت علمیهش هم تصرفی بشه و شما شیر رو فرض کنید بقر و غنم ببینید، هیچ خوفی هم براتون ایجاد نمی شود. پس انبعاث عن صورت البعث است نه عن البعث، عن صورت الامر است نه عن الامر. خب اگر این مطلب رو پذیرفتید، که انبعاس عن الامر نیست، از صورت امره، از صورت بعثه، حالا اشکالتون مرتفع میشه. ببینید، شما میگید اگر یک جا در امتثال تفصیلی ما علم داشتیم انبعاس عن الامر هست، عن الذات، و اگر یک جا علم اجمالی داشتیم که احتمال پاش باز شد، عن الاثر هست. آقا علم و احتمال ربطی به ذات و اثرش نداره، ما انبعاثمون عن صورت ذهنیه است. بله بفرمایید، اگر این صورت ذهنیه منطبق بر واقع بود، خب این میشود اطاعت حقیقی. اگر این انبعاثه منطبق بر اون خارج نبود، این صورت منطبق بر خارج نبود، میشود انقیاد، در اون صورت مخالفتش میشود تجری. دقت کردید؟ میشود انقیاد. شما از این صورت فرار میکنید، اگر منطبق بود بر اسد خارجی، خب این یک فرار حقیقی است. اگر منطبق بر اسد خارجی نبود، خب میگن اینجا احتیاط کردید، فرار کردید دیگه، حالا یا انقیاد صدق میکنی یا تجری. پس چه میفرمایید که احتمال اثر است نسبت به ذات و عین، و در امتثال تفصیلی انبعاث عن الذات و عن العین، و در امتثال اجمالی انبعاث عن الاثر. در هیچ کدام انبعاث با خارج ارتباط پیدا نمیکنه که شما رابطه عین و اثر خارجی را میخواهید در حوزه امتثال تطبیق بکنید. عنایت کردید اشکال چیه؟ به نظر می رسه اشکال فنی باشه. شما ابتنا کرد، اشکالتون مبتنی شد بر یک تطبیق بر خارج که رابطه ذات و اثر رابطه علت و معلول است، تقدم و تأخر رتبی تکوینی فی الخارج دارد. انبعاث هم باید مثل این که در تکوین خارج بین ذات و اثر ترتبه، در انبعاث هم ترتب است. خب سوال ما اینه که، یعنی حرف ما اینه، کلن انبعاث عن صورت ذهنیه است، ربطی به ترتب خارج نداره. خب این هم اشکال دوم مرحوم آقای کمپانی بر محقق نائینی. اشکال سوم ایشون و بیان سوم ایشون اینه که عبارت عرض بکنم مرحوم کمپانی در این اشکال دومی که بیان کردیم، اون داعی حقیقی الموجب لانقداح الاراده و صورت البعث الحاضر فی النفس، که این خیلی بحث مهمی است، بحث واقعا مبنایی مهمی است. خب اشکال سوم اینه که، خوب توجه کنید اشکال سوم رو، جناب نائینی شما میفرمایید که ما انبعاث تفصیلی میخواییم، امتثال تفصیلی میخواییم، اون جایی که تمکن از انبعاث تفصیلی است، امتثال تفصیلی رو تمکن داریم، نوبت به امتثال اجمالی نمیرسد. این بیان شماست. ما از شما میپرسیم این امتثال تفصیلی، انبعاث تفصیلی، آیا دخل در غرض دارد یا دخل در غرض ندارد؟ اگر خاطرتون باشه در قیود و شرایط ما این حرف رو مفصل گفتیم، هر قید و شرطی اگر بخواهد قید و شرط باشد باید دخل در غرض داشته باشه، اگر دخل در غرض نداشته باشه که قیدیتش و شرطیتش لغو میشود. بگیم اکرم العالم العادل، بعد به شما بگیم خب الا غیر عادل چه میشود؟ عادل دخل در غرض که اکرام است دارد یا ندارد؟ چون هیچ دخلی در غرض نداره. خب اگه دخل در غرض نداره چرا قیدش کردید؟ توجه کردید؟ ما دخل در غرض مبنای تحلیلمونه. حالا سوال ما از شما نائینی اینه، آیا این امتثال تفصیلی که باید امتثال تفصیلی باشد، این تفصیلیت الانبعاث، تفصیلیت عرض بکنم امتثال، دخل در غرض دارد یا ندارد؟ اگر دخل در غرض ندارد که خب تکلیف روشن است، بگیم آقا تفصیلی بودن امتثال دخیل فی الغرض، بگید نه. خب میگم اگه دخیل نیست که دیگه بحثی نداریم، شما پس میتوانید امتثال اجمالی هم بکنید، اگر تفصیلیت انبعاث دخلی ندارد خب بذاریدش کنار. این صورت روشن. یا این صورت دوم اینه که شما بفرمایید آقا تفصیلیت الانبعاث دخیل فی الغرض، مهمه که ما انبعاثمون و امتصالمون تفصیلی باشد. این در غرض مولا دخیل است. اگر دخیل در غرض مولا باشد می شود مثل بفرمایید قصد قربت. در عبادیات قصد قربت دخیل فی الغرض. فرق عبادی و توسلی اینه، در توسلی قربت نقشی ندارد. شما می خواهید تطهیر و صوب بکنید ولو ریاءن، و این دخل در غرض نداره. ولی در عبادیات چرا میگیم قصد قربت شرطه؟ چون دخیل فی الغرض. اگر امتصال تفصیلی دخیل فی الغرض باشد میشود مثل قصد قربت. خب در قیود مؤثر در غرض، دخیل در غرض، ما یه حرفی رو زدیم دیروز با مبتنی بر فرمایش مرحوم محقق عراقی، این رو مبسوط بحث کردیم. این قیود یا از جنسی است که میتواند در متعلق امر ما اخذش بکنیم، یا از قیودی است که استحاله دارد در متعلق امر اخذ بشود، مثل همین قصد قربت اینا علا برخی بعضی از مبانی. اونایی که میشود، اگر از جنس اونایی که میشود اخذ بشود، خب به اطلاق لفظی ادله ما اخذ میکنیم و احتمال دخیل بودن این امتصال تفصیلی را در غرض نفیش میکنیم. دقت کردید؟ به اطلاق لفظی تمسک میکنیم. اگر بگیم ممکن الاخذه، اگر بگید لا یمکن الاخذه مثل قصد قربت، ما در بحث تعبدی و توسلی گفتیم برخی از آقایان نظرشون اینه که نمیتونیم قربی بودن را در امر اخذ بکنیم، فی متعلق الامر نمیشه اخذ کرد. اونجاها دیروز هم تفصیلا عرض کردم، امروز دیگه تکرار نکنم، اونجاها ما به اطلاق مقامی اخذ میکنیم. با یه امر دومی مولا میتونست بگه، بگه آقا این سله ای که من گفتم به شما، نمیتونستم تو سله قربی بودن را اخذ بکنم، ولی من در مقام بیانم، در مقام تشریعم، میگم این صلاتم، این صومم، این حجم، همه اینها باید قربی باشد. خب پس به سکوت مولا، این عبارتی که از آخوند دیروز خوندیم، از آقای عراقی دیروز خوندیم، که اگر لو کان له دخل فی الغرض، اگر دخل در غرض داشته باشه و بیان نکند، ما به اطلاق مقامی اخذ میکنیم. لأخل بالغرض، اگر سکوت بکنه اخلال بالغرض ایجاد کرده. پس ببینید این اشکال سوم ما به شما، که این انتصال تفصیلی اگر دخل در غرض داشته باشد میبایست ازش عین و اثری در اخبار و روایات و اینها باشد، اگر قیدیت داشته باشه. یا به اطلاق لفظی یا به اطلاق مقامی تمسک میکنیم و این احتمال و دخل را مرفوع میکنیم با اصولی که عرض کردم وجود داره. عبارت عرض بکنم که مرحوم کمپانی اینه که اگر اما ان یحتمل دخله فی الغرض اولا املا، انبعاث تفصیلی رو اگر احتمال و دخل بدیم، یکون حاله حال قصد القربه یکون فیکون مرفوعا عند الجهل، حالا که ما نمیدونیم رفعش میکنیم، حالا یا به تمسکن به اطلاق لفظیه یا تمسک به اطلاق مقامیه. خب این سه اشکال مرحوم محقق کمپانی رحمت الله علیه بر مرحوم محقق نائینی، که این استدلال شما که صورتی صورت فنیه هست و شاید به لحاظ صورت فنیه اقوا عرض بکنم مدعایی باشه که در این حوزه مطرح شده، البته به لحاظ محتوا اشکال شیخ مطرح کرده فنی تر است، ولی به لحاظ صورت صورت استدلالی داره بیان مرحوم نائینی. خب این سه اشکال، یک اشکال را که اشکال اول باشه رو ما از مرحوم نائینی دفاع کردیم، گفتیم اشکال جناب کمپانی وارد نیست، اشکال دوم اشکال فنی بود، اشکال سوم رو حالا انشالله اگر تو اون بحث معید بالاصول العملیه فرصت شد به تحلیل برسیم اونجا عرض خواهیم کرد. خب این بیان مرحوم محقق اصفهانی تمام. چند تا نکته دیگه اینجا وجود داره. ما الان محور بحثمون تحلیل فرمایش محقق نائینی است. اشکالات مرحوم کمپانی تمام شد. برگردیم سراغ مدعای مرحوم نائینی. دوباره خوب توجه کنید که موضع اشکال براتون روشن بشه. میخوایم دو تا اشکال دیگه به مرحوم نائینی وارد بکنیم. مرحوم نائینی جان بحثشون اینو خوب توجه کنید، چون اگر این مواضع بیان ایشون رو دقت نکنید اون وقت اشکال معلوم نیست که به کجا وارد میشه. ایشون فرمود که ما الامر داریم در امتثال تفصیلی و احتمال الامر داریم در امتثال اجمالی. رابطه احتمال و الامر رابطه اثر و عین است و تقدم و ترتب رتبی دارد، ذاتی دارد. اینا رتبتن عرض بکنم که تأخر و تقدم دارد. و مادام که بشود امتثال عن الامر داشت، یعنی امتثال عن الاله، نوبت به امتثال عن الاثر و المعلول نمیرسد، فلذا امتثال اجمالی با فرض تمکن از امتثال تفصیلی لا وجه له. اشکال اولی که بر این فرمایش وارد شد، اشکال اولی که خارج از اشکالات مرحوم عرض کردم کمپانی اونا به جای خودش محفوظ، اگر بخواید عدد بدید بعد از اون سه اشکال میشه بعد اشکال چهارم. اشکالی که به ایشون وارد است این است که مولانا با فرض این که بپذیریم رابطه احتمال و رابطه امر، احتمال الامر و امر رابطه عین و اثر است، چون در همین جا هم یمکن المناقشه که احتمال اثر ذات و عین نیست، حالا با فرض این که بگیم اثر است. خوب توجه کنید اشکال مهمه. یک ترتب تکوینی جناب عالی درست کردید، گفتید رابطه علت و معلول رابطه طولی تقدم و تأخره. سوال فنی اینه در مقام تشریع و امتثال کی گفته همون ترتب تکوین لازم الرعایه است؟ هذا اول الکلام. دقت کردید این اشکال ظاهرش یکی ولی باطنش دو تاست، یعنی مناقشه صغروی هم شد در رابطه احتمال الامر و امر. شما میفرمایید ما اگر یک جای علت داشتیم و معلول داشتیم، عین داشتیم و اثر داشتیم، در حوزه امتثال که حوزه اعتباریات ما، قصد قربت را باید ببریم متوجه عین بکنیم، متوجه ذات بکنیم و استحاله دارد، امکان ندارد یا مجاز نیست، استحاله شرعیه، مجاز نیست شما سراغ تعبد به معلول بروید، امتثال به معلول. خب اول کلام که این فرمایش، استدلال این فرمایش چیه؟ اگر تو فقه ورود بکنید میبینید، ببینید بعضی از جاها همین که شما میگن که امیرالمومنین فرمود که ان قوما عبدوا الله رحبتن رقبتن، نمیدونم انواع اقسام قصد قربی که درست میکنه، تو کوچو قصد قربت کی گفته اگر یک جایی مرتبه عین باشد شما نمی توانید امتثالاً به مرتبه اثر قصد قربتتون رو درست بکنید؟ خب این خلاف اولا هیچ دلیلی ندارد و خلاف خیلی از مباحثی است که حضرات تو فقه مطرح کردن. توجه فرمودید؟ شما تو اخذ اجرت بر واجبات و قربی چی میگید؟ اونجا داعی رو چجوری درست میکنید قصد قربت رو درست میکنید؟ این که اگر کسی بگه آقا باید حتما اونجایی امتثال تفصیلی تعبد به ذات و عین است، نمیتوان سراغ معلول رفت، اولا هیچ دلیلی ندارد، ثانیا شواهد نقض زیادی در فقه دارد. اصل استدلال حضرت عالی اینجا به هم میریزه. خب یه ادعای خطابی فرمودید، هیچ دلیلی هم نیاوردید. این اشکال اشکال فنیست و باید عرض بکنم که این اشکال رو یه جور پاسخ بدید. این اشکال اول. اشکال بعدی، اشکال دوم و به یک بیان با اشکالات مرحوم محقق اصفهانی، اشکال پنجم. ما فرض کنید، ببینید همینطور گام به گام میریم جلو، فرض کنید تسلم کردیم این فرمایش شما رو پذیرفتیم که اگر جایی امکان تعبد به ذات و عین بود، امتثال و تعبد نسبت به اثر تأخر رتبی دارد و نباید باشد. فرض کنید این کبرا رو ما پذیرفتیم، یعنی کبرای تقدم ذات بر اثر در تکوین که در تشریع شده کبرای تقدم، بگید انقیاد تفصیلی عن الامر بر انقیاد اجمالی بر احتمال الامر، این کبرا رو ما تسلم کردیم، مفروغ عنهش گرفتیم. مولانا اشکال دوم و به بیانی اشکال پنجم تطبیق این کبرا بر ما نحن فیه هست. سؤال ما اینه، بینکم و بین ربکم، انصاف را اگر حاکم بکنید، در امتثال اجمالی انبعاث و امتثال عن الامر یا عن الامر نیست، عن الذات یا عن المعلول، واقعا عن الامر. ببینید آقا، ما یه وقت میگیم که علم داریم به این که صلات امر دارد، اینجا میشود انبعاث عن الامر عن الصلات. یه وقت میگیم نمیدونیم در شریعت، در شریعت صبح دوشنبه مثلا فلان عمل عبادی امر دارد یا ندارد، احتمال میدیم امری داشته باشد. خب اگر اینجا وجوب احتمالش رو بدید، مسئله یه داستان پیدا میکنه، یه قصه پیدا میشه. اگر ندب باشه امر، یه مسئله دیگه پیدا میشه. اینجا مسئله انبعاث عن احتمال الامر، یعنی از وجود امر برای شما مفروغ نیست، محتمل است. از این وجود محتمل میخواید انبعاث پیدا بکنید. اما الحق و الانصاف در یوم الجمعه، در ظهر جمعه، شما امر دارید، یه سله یقه تو گرفته، منتها نمیدونید به این انا خورده یا به این انا. به یه عبارت فنی اینو دقت کنید، این کلمه کلمه فنی است. امتثال اجمالی در بیان مرحوم نائینی با امتثال احتمالی خلط شده. ما امتثال عن الاحتمال نمی کنیم، اینجا امر هست، سله امر هست، اجتنب.
اشکال مرحوم امام نبود،
حالا میخوام عرض بکنیم که چی. ما خواهیم بگیم اینجا سله، اینجا میخوام بگیم اجتنب. اجتنب هست، انهازل انا یا زاکل اناش محتمله. دقت کردید؟ پس ما بیایم این حرف رو بزنیم، بگیم این که جناب عالی تطبیق دادید کبرا را بر ما نحنفی، در صدق کبرا و تطبیق کبرا بر ما نحنفی ما اشکال داریم. روشن شد اشکال چه؟ اشکال فنیه، هم اشکال مصباح الاصول، هم اشکال انوار الهدایه است. و این یه اشکال فنی به مرحوم میرزای نائینی نیست، واقعا اشکال اشکال فنی است که چرا این فرمایش رو شما فرمودید. حالا احتمال داره شما دفاع بخواید بکنید از مرحوم نائینی، بگی همین که اجمال درست شد توی این دو فرد، ما بگیم امر هم محتمل می شود فی هازل انا. اگر فرصت شد یه بیانی رو مرحوم امام از مرحوم میرزای بزرگ نقل کرده که اگر فرصت شد اون رو ما عرض خواهیم کرد. اما این دوتا عبارت رو دقت کنید براتون بخونم. امام رحمت الله علیه در این انوار الهدایه، عرض بشود که صفحه 182، دو تا مدعای امام رو دقت کنید در نقد مرحوم نائینی. ایشون بیان مرحوم نائینی رو اتفاقا خیلی تفصیلی اینجا متعرض میشه که این بعض محقق العصر فرمایششون چیه. وقتی که فرمایش مرحوم نائینی رو تقریر میکنه، دو تا مطلب میفرمن. یک، فدعوا لزوم کون الانبعاث عن البعث المعلوم تفصیلاً خالیتون عن الشاهد. این که شما گفتید امتثال تفصیلی لازم است، به تعبیر دیگه دخیل فی الغرض است، این خالی عن الشاهده، این بحث قبلی. بل لنا ان نقول، یک اشکال دیگه مطرح میکنیم، لو بنینا علی لزوم کون الانبعاث عن البعث المعلوم این که انبعاث از بعث معلوم رو شما بپذیرید، ما هم بپذیریم که آقا انبعاث عن البعث المعلوم لازمه. یعنی عرض کردم همه اینا رو با تسلم یکی یکی با خصم همراهی کردیم آمدیم بیرون. حالا سوال اینه آقا جان، یکون الانبعاث فی اطراف العلم الاجمالی عن البعث المعلوم، نه عن البعث المحتمل. به همین بیانی که عرض کردم، انبعاث عن الامر شده نه از احتمال الامر. امر داریم اجتنب عن الخمر، اجتنب عن النجس. خب شما انبعاث عن المعلومه، بله یه احتمال داره شما مطرح بکنید که آقا این الامر المعلوم در تفصیلی واقعا هیچ گیری نداشتیم، در اجمالی تمیزش زیر سوال میره. ما نمیدونیم اجتنب عن الخمر بر الف منطبق است، بر کاسه اول یا بر کاسه دوم، یعنی تمیزش مشکل پیدا کرده، نه الامر المعلومش بشود الامر المحتمل. امر المحتمل یعنی اینه که ما عرض بکنم نسبت به روز چهارشنبه شک داریم امر صلات جمعه وارد شده مثل معاویه فرض کنید، یا شک، این میشود شک امر محتمل. و دعوا عرض بکنم فان البعث فیها در این علم اجمالی معلوم تفصیلا، ولی اجمال این که شما میبینید میگید ای اجمال اجمال، نرید مثل بعضی ها بگید این علم گرفتار اجمال شده. اجمال که تو علم نیومده، انما یکونو فی المتعلق و دعوا لزوم تمیز المتعلق و تعینه فی حصول الاطاعه ممنوعتون جدا. کی گفته ما تمیز رو در اطاعت لازم داریم؟ تمیز منسلم می شود، خب بشود. کی گفته ما تمیز لازم داریم؟ این بیان مرحوم امام در انوار الهدایه. عرض کنم بیان مرحوم آقای خویی در مصباح صفحه عرض بکنم 83 میشه. من دیروز متوجه شدیم این نسخه هایی که شما در نرم افزار دارید، ما هر آدرسی که از مصباح دادیم به این کتاب من که این طبع نجفه، این یه اختلاف صفحه داره با اون طبعی که در عرض کنم در مفزارهای شما هست، این رو یه دقتی داشته باشید که این یه اختلاف چند صفحه‌ای داره. حالا به هر حال بر اساس این مصباح صفحه 83 میشه، ما ذکره ما تقدم ذکره من المحقق النائینی من ان الامتصال الاحتمالی فی طول الامتصال الیقینی. اینجا ایشون میفرماید خب ما به این فرمایش اشکال داریم، به فرمایش استادمون اشکال داریم. چرا؟ ان هذه الكبرى على تقدیر تسلیمها، با فرض این که ما اشکال کبروی نکنیم، لا تنطبق على المقام، بر مقام صدق نمی کند. از تکلیف در ما نحن فیه معلومون على الفرض، اجتنب عن الخمر یقی ما رو گرفته، سله یقی ما رو گرفته. فیکون الانبعاث نحو کل من العملین، چه این انا رو برید بگیرید چه اون انا رو اجتناب کنید، چه ظهر باشه چه جمعه، انبعاث نحو کل من العملین عن البعث الیقینی لل احتمالی، بعث که احتمالی نیست. غایت الامر انه لا تمیز حال الاتیان، تمیز نیست، خب تمیز هم نباشه فهو اجنبیون ان کون الانبعاث ان احتمال تکلیف. جناب استاد چرا میفرمایید انبعاث از احتمال و تکلیفه؟ بفرمایید تمیز نیست. خب اشکال از اول درست بگید که ما بریم سراغ اشکال، توجه کردید؟ بعد ایشون این عبارتو داره میگه که الامتصال فی المقام یقینی لا احتمالی، غایت الامر کونه اجمالی یا لا تفصیلی، و کم فرقون بین الامتصال الاجمالی و الامتصال الاحتمالی. این دوتا خلط شده، امتصال اجمالی کجا، امتصال عرض بکنم که احتمالی کجا، اینا با هم تفاوت دارن. خب این هم اشکال عرض بکنم تطبیق کبرا بر صغرا. ما فرصتمون گذشت، منتها این مسئله رو تصورم این بود اگر یه چند دقیقه وقت باشه بتونیم بگیم که اشکال، پس اشکال مرحوم نائینی وارد نیست، یعنی استدلال ایشون بر این که امتثال تفصیلی رو اگر مقدور باشه متمکن باشه نوبت به امتثال اجمالی نمیرسد، دلیل مرحوم نائینی تمام نبود، با پنج اشکال جدی مواجه بود. حالا شما بخواید یکی دو تاش هم دفاع بکنید، خیلی از این اشکالات به فرمایش مرحوم نائینی وارده، پس این حرف تمام نیست. یه اشکالی مرحوم شیخ کرد که مرحوم نائینی همین اشکال رو برجسته کرده، معاصرین هم بهش پرداختن، که اون لعب به امر مولاست. حالا فرض کنید اون ترتب مراتب رو شما نپذیرفتید، ولی لعب به امر مولاست. این لعب به امر مولا یه نقلی هم از بیان عرض بکنم مرحوم میرزای شیرازی بزرگ مرحوم امام داره، چون آراء مرحوم میرزا مرحوم حاج شیخ مؤسس در درر متأثر است از آراء مرحوم استادشون میرزا، و امام هم سید و مشایخنا زیاد داره در فرمایشاتشون آراء مرحوم میرزا رو متعرض میشه. حالا این بیان به یک معنا، ایشون هم یک بیانی رو اونجا مطرح کرده، به نظرم نمیرسیم هر دو بحثو بگیم، موکولش کنیم به جلسه دیگه. الحمدلله رب العالمین.